أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض کنم محضر شما، رسیدیم به عبارت ابن جنید علی الله مقامه الشریف و فخر المحققین که ظاهر نسبتی که به این دو بزرگوار داده شد این بود که اینها هم مبایعه موقوف را مطلقاً ممنوع می دانند، مطلقاً در مقابل تفاصیل آتی. بخشی از تفاصیل قبلا گفتیم، در مقابل منقطع و معبد، در مقابل این که نزاعی بین موقوف علیهم شده باشد یا نشده باشد، در این که به مصلحت باشد یا نباشد، مطلقا قائل به مبایعه نیستند. اینجا وارد شدیم عبارت هاشون بخونیم. گفتیم که ابن جنید و ابن عقیل کتاب هاشون در دست نیست، آنچه که از این دو بزرگوار هست آنچنان چیزی است که مرحوم علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه از این دو بزرگوار نقل کردن و همون هم بله به دستور مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی رفتن و اینها رو جمع آوری کردن. بخونیم. و حکی المنع مطلقا در مقابل تفاصیل، عن الاسکافی ابن جنید و فخر الاسلام فخر المحققین، البته الا فی آلات الموقوف و اجزاء الموقوف التي. کدوم آلات و اجزا یعنی چی؟ یعنی مثل فرش مسجد، مثل مثلا چراغ، مثل مثلا چیزهای لوازمی که توی مثلا جای موقوفه وجود دارد. اون آلات و اجزا همشون نه، التي انحصر طریق الانتفاع بها فی البيع، تنها راهی که از این انتفاع کنیم اینه که بفروشیمش. الان این قالی دیگه قابل استفاده نیست الا بفروشیمش، از پولش برای مسجد استفاده کنیم مثلا. اینا رو استثناء کردن، تمام شد. قال الاسکافی جناب ابن جنید فی ما حکی عنه فی المختلف، بنابر نقل مختلف و شیعه از ایشون این چنین فرموده است، این عبارتی که در مختلف آمده، ان الموقوف آنچه که وقف شده است، مال موقوف، حالا رقیقا رق عبد، عبد باشد او غیر عبد فرقی نمی کنه، لو بلغ حاله، شرایطش طوری بشد که چیه؟ الا زوال، از بین برود. زوال چه چیزی؟ ما سبله، آنچ سبله یعنی در طریقش قرار گرفت. یعنی چی؟ یعنی اینو وقف کردن برای اینکه یه فایده ای ازش ببرن، لذا من بیانیه میاره. ما سبله، ما موصول چیه؟ تفسیرش میکنه من منفعته، آقا این عبدو وقف کردن، این مکان رو وقف کردن برای چی؟ برای اون منفعت مقصودهی که از این مکان یا این عبد هست، در طریق او قرار گرفت برای استفاده، حالا اون زائل شد. لو بلغ حاله الى زوال، اون فایده دیگه ابی رفت. عبارتی که هم نثر قدیمیه، مثل گلستان سعدی تو فارسی نثر قدیمیه. دقت کردید آقا، ضمیر و اسم اشاره و موصول و اینا برگردوندید رفقا عزیزان؟ خیلی خوب. بله. فلا بأس به بیعه، میشه فروختش. و ابدال مکان، ابدال لا بأس به بیعه، حالا میشه بخونیم و ابدال مکانه، یعنی ابدال منصوب به نزع خافض، فی مکانه به ثمنه، میشه اینطوری بخونیم؟ میشه هم بخونیم ابدال مکانه به ثمنه. اولی بهتره، اولی، دومی انگار فارسی داریم میخونیم، اولی با عربی سازگارتره. و ابدال لا بأس به بیعه، بفروشیمش، و ابدال تبدیلش کنیم به یه چیزی، کاما بذار مکانه، یه چیزی جایگزینش کنیم، ابدال مکانه، یه چیزی جایگزینش کنیم. اون جایگزین از کجا میاریم؟ به ثمنه. خب کی ان امکنه، اگه واقعا با این مقدار پول بشه یه چیزی جایگزینش کرد، قالی رو بفروشیم یه قالی دیگه ای بذاریم به جاش، اگه با پولش بشه. اگه نمیشه، حداقل بشه یه کتابی، یه چیزی، یه قرآنی تو مسجد بذاریم. خب حالا اگر پولش به اندازه‌ای نیست که این اتفاق بیفته، اشکال نداره. او صرفه
فی ما کان یصرف الیه منفعتو، صرف بشود، صرفه، صرف ثمن، در چه مسیری، فی چه، ایه طریقه، طریق چیه؟ کان یصرف الیه، از الیه یعنی الا اون طریق، منفعتو، اگه او قالیه بود منفعتش تو مسجد چی بود؟ ای قالیه خدمت به مأمومین و نمازگزارای مسجد میکرد. شما صرف کن اون پولو در طریقی که خدمت به نمازگزارای مسجد بشه، تازه الاقرب فالاقرب، یعنی اگر قالی مصرفش نشستنه مکت بخر برای نشستن، اگه نه ظرف بخر بذار تو مسجد، کتاب بخر، قرآن بخر، تمام شد. او رد ثمنه علی منافع، سمنش رد بشود، یعنی بره در طریق چی؟ منافعی. این منافع چی هست؟ ما بقیه من اصل ما حب سمعه، آنچنان چیزی که باقی مونده. اون چیه؟ من بیانیه برای مای موصول میاره، عبارتی که هم گفتم نصر قدیمیه، درست دقت کنید. من اصل ما حب سمعه، فرض کن ما حب سمعه یعنی چی؟ یعنی آنچه حبس معنی الوقف دیگه، ما حب سمعه یعنی آنچه که وقف شد، ما وقفه، آنچه که وقف شد، ما وقفه، آنچه که موقوف بود. آقا دو تا قالی ما وقف کرده بودیم، شما یکی فروختی، مصرفش کن در این که این یکی قالی تجهیز کنیم، نوش کنیم که خراب نشه. آقا دو تا کتاب خریدیم، یکیش خراب شد، اونه بفروشیم، بقیه پول بیاریم، این یکی کتابه رو جلدش قوی تر کنیم که ابی نره، بدیمش صحافی مثلا. پس کتاب دوم از اصل ما حبسه مع کتاب اوله، از اصل موقوفیه که با کتاب اول وقف شد، لکن کتاب اول نابود شد، داره از بین میره، زائل شد، میفروشیم پولشو در احیاء کتاب دوم استفاده میکنیم. که اذا کان فی ذلک صلاح، اذا کان قید کل قصه است. بالا چی گفت؟ لا بأس ببیعه، اذا کان شرط اونه، اذا کان فی ذلک صلاح، به شرطی که در تمام این کارها مصلحت وقف رعایت بشه. خب خب آقا این عبارت دلالت نمیکنه که جناب اسکافی منع مطلقا قائل شده، حکی المنع عن الاسکافی، اما عبارتی که شیخ، عبارتی که علامه حلی نقل کرد، این عبارت منع علی الاطلاق نمیگه. تمام شد، اینو داشته باشید تا بعدا جنبندی کنیم. پس حکا آنچه که محکی بود حکیه، با اینچه که ما عبارت دیدیم از علامه که از متن کتاب اسکافی نقل کرد، با هم تفاوت دارن. خب و قال فخر الدین فی الایضاح، فخر المحققین اعلی الله مقامه الشریف، پسر علامه حلی، فی الایضاح، ایضاح شرح قواعد علامه است، فی شرح قول والده. خب پدر چه فرمود؟ یعنی علامه حلی در کتاب قواعد، پدر این چنین گفت، یه عبارت علامه است، لو خلق، خلق یعنی پاره شد، از بین رفت، خلق حسیر المسجد، حسیر مسجد، حسیر کف مسجد بود، پاره شد، و خرج عن الانتفاع، یا رو سقف مسجد بود، خرج عن الانتفاع به، دیگه نمیشه روش نشست، یا مثلا جلو بارونه نمیگیره، او انکسر الجزع بحیث لا ينتفع به فی غیر الاحرام، این شکست و دیگه از چوبش فقط برای سوزوندن میشه استفاده کرد، دیگه اون کاربری خودش نداره. فالاقرب و جواز و بیعهی، جزع النخله که میگه ها، فالاقرب و جواز و بیعهی، این چوب میشه فروختش دیگه، چون اون فایده ای که داشت ازش به عنوان ستون استفاده میشد یا هرچه، دیگه قابل استفاده نیست. تمام شد. این الهونا عبارت علامه، پس علامه قائل به جواز بیعه، پس علامه جزء منع مطلقاها نیست، اینو داشته باشید بعدنا به کار میاد. حالا قال جناب فخر المحققین بعد احتمال المنع، جناب فخر المحققین اول تقویت کرد که ممنوع باشد، چرا؟ به عموم النص فی المنع، صدقتن تا لا تباع ولا توهب، ممنوع، استثناء نداره. تمام، بعد از اینکه اینا رو گفت، قال جناب فخر المحققین والاصح عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل ان امكن، گفتم براتون هم یاله تو شرح، من قائل به جواز بیعم. خب فروختیم، پولش چه کار کنیم؟ فل اقرب، آقا قالی بوده مکت باش بگیری، قالی کوچیکتر بگیری، این هم کن. اگه نه باز یه پله بیایم عقبتر، منفعتی عین منفعت قبلی یا شبیه به او یا نزدیک به او. و الا اگر لا یمکن ففی غیره، مصلحت های دیگه وقت. تمام شد. خب انتها. اینم عبارت فخر المحققین. شیخ اعظم میگه خب فخرم که نگفت منع مطلقا، پس چرا اینا به جناب فخر و جناب ابن جنید نسبت دادن المنع مطلقا؟ شیخ اعظم میگه من ممکنه بگیم این بزرگواران این چنین مواردی رو اجماعی بر جواز بی میدونن و خارج از محل اختلاف میبینن. این چنین موارد اجماعی و خارج از محل نزاع. اونجایی که محل نزاع اینا قائل به منعه، اینا رو اجماعا از محل نزاع خارج میبینه. لذا گفت آلات و اینها از محل نزاع خارج، دیدید استثناء کرد الا فی الآلات. و نسبت المنع الیهما علی الاطلاق، در حالی که اینا فتوا به جواز این چنین معام بیعی در آلات و آلات وقفیه دادن، لابد انتبنا بنا بشود این نسبت علا خروج مثل هازا این چنین از ابزار و آلات موقوف عن محل الخلاف. خب شاهدی هم داری بر این که اینا اجماعا از محل نزاع خارجن؟ میگه بله اقول سیظهر هازا که اینا از محل نزاع خارجن من عبارت الحلبی ابو الصلاح، ابو الصلاح حلبی، فکر میکنم 447 یا 8 قمری. فل کافی و کافی ابو الصلاح فلاحظ، الان هم میاد در آینده جلوتر میخونیم. عزیزانه یه نکته ای بگم در مورد ابو الصلاح حلبی رضوان الله علیه. ابو الصلاح شاگرد سید مرتضی بود، مثل شیخ طوسی که شاگرد سید مرتضی بودن. البته هر دو درس شیخ مفید هم درک کرده بودن، لکن در حدث سن و کوچکی در سید مرتضی درس شیخ مفید، شیخ مفید متوفای 413، بعدن به درس سید مرتضی منتقل شدن 437 قمری فکر میکنم تاریخ وفات سید مرتضی علی الله مقامه است. لکن ابو الصلاح سنش از شیخ طوسی بالاتر بود، لکن خب دیگه بعد از سید مرتضی ریاست به شیخ طوسی رسید، اما خود دیگه اینا هم کلاس بودنه لکن با یه اختلاف سنی. لذا ابو الصلاح 448 فوت کرده، شیخ طوسی 460 فوت کرده، پس همزمان هم بودن، حالا با یه اختلاف سنی کم. شیخ طوسی در کتاب خودش رجال وقتی توثیق میکنه علماء شیعه رو، اسم ابو الصلاح هم در ضمن علماء شیعه نام میبره، حالا در رجال یا در فهرست نام میبره. این سیره علماء سلف ما این بوده عزیزان، این جالب، هم کلاس بودن معاصر بودن، اسمش نام میبره، اونم با چه القابی، با چه تفاخم و بزرگی. رضوان الله علیهما و علیهم اجمعین، افاض الله علینا من برکاته. خب تمام شد الهنا، تم الکلام در قول اول. پس قول اول چی شد؟ المنع مطلقا، شهید اول ابن ادریس تقویت کردن، لکن تو بقیه یه خدشه هایی به وجود اومد. البته ابو الصلاح، البته ابن جنید و فخر المحققین رو هم با این توجیه شاید بشه به اون بزرگواران در منع مطلقا ملحق کرد. تمام شد، بریم سراغ قول دوم. قول دوم تفکیک بین مؤبد و منقطع. دیروز توضیح دادم مؤبد چی بود؟ میگه برای سادات، برای طلبة العلم، اگر نبودن برای فقراء مسلمین، تا الی ان یرثها الله، میبرتش تا قیامت متصلش میکنه، به میگن وقف مؤبد. اما وقف منقطع نه، برای سادات دیگه تمام. حالا اگه سادات نبودن چی؟ دیگه ادامه نداره. خب حالا اینا میگن که اصل عدم جواز بیعه، مؤبد استثناء نداره، منقطع فی الجمله استثناء داره، تا بخونی بعدن استثناءش، اما فی الجمله جواز داری در منقطع ها فی الجمله. بخونیم از ثانی الخروج و عن عموم المنع الخروج فی الجمله. فی الجمله جار و مجرور متعلق به خروج ها، خروج عن عموم المنع فی الجمله کجا؟ فی المنقطع. ای کاش فی الجمله رو اول عبارت می آورد، این دیگه فارسیه برگردان به عربیه، و الا عربی اصیل بود میگفت الخروج فی الجمله عن عموم المنع کجا؟ فی المنقطع خاصتا قید منقطع دون المعبد. عبارت درست شد عزیزانم؟ و هو المحکی عن القاضی، قاضی ابن براج ترابلوسی متوفای 481 قمری از شاگردان شیخ طوسی. اینها علماء بزرگ اون دوره 100 سال واسطه بین شیخ طوسی و ابن ادریس هم که میگن 100 سال حوزه به تقلید شیخ طوسی میرفت، که حالا این نسبت حالا خیلی هم نسبت خوبی نیست به این شکل گفته بشه، اما واقعا بزرگی شیخ طوسی یک مسندی و یک ممشایی درست کرده بود. یکی از کبار اون اعلام، اونم در اقدم زمانی به شیخ طوسی، قاضی ابن براج ترابلوسی هست، المحذب البارع، حیث قال فی محکی المحذب. میدونید محذب در دسترس همه نبوده، اخیراً پیدا شد، یعنی اخیراً چاپ شد، در دسترس نبوده، نسخه‌اش عمومی نبوده. ازاکان تا همین مثلا 20 سال پیش هم همین طور بود، المحذب البارع. ازاکان الشیء وقفاً، بله اذا كان الشيء وقفا على قومه ومن بعدهم على غيره وكان الواقف قد اشترط رجوعه الى غير ذلك، از اینا به اونا، از اونا به اونا، به دست فقرا، الى ان يرث الله، ان يرث الله تعالى الارض ومن عليها. این به این میگن وقف مؤبد، پایان نداره. این لم يجوز بيعه، بیش جائز نیست، علاوه چند من الوجود در مقابل سایر تفاصیل، هیچ وقت وقف معبد ممنون. اما فإن کان وقفاً على قوم مخصوصین، گفت برای سادات، برای طلبه علم، و لیس فیه شرطون یقتضی رجوعه الى غیرهم، نگفت اگر نبودن به فقرا، اگر نبودن به فقرا، الى ان یرس الله الارض حسب ما قدمنا، به اون تقریری که بالا گفتیم نه، قیدی درش وجود نداشت. خب این تمام. تا اینجا داشتیم شرح چی میکردیم؟ وقف منقطع. حالا بریم سراغ قیودش. قیود دوستان یک دو سه بذارید. یک، حصل الخوف من هلاکه او فساده. دلیل اول مجوز وقت، وقتیه که خوف از زوال مال موقوف میشود. دلیل دوم، دو بزار، کان به ارباب الوقف موقوفون علیهم حاجت ضروریه، یکون و بیع الموقوف اصلح لهم من بقاء الموقوف علیهم. این که موقوف بمونه منافعش استفاده کنن یا بفروشنش از پولش استفاده کنن، بفروشنش اصلحه. اینم دو. سه، وجه سوم، اینا مستثنیاتن، او یخاف من وقوع خلف، خلف یعنی نزاع، بینهم یعدی الی فساد الوقف، ای بمونه دعوا میشه مال موقوف عبین میره. اینم سومین وجه از مستثنیات. فانه شأن چنین از حین اذن، حین اذ کان، که اولا وقف منقطع بود نه معبد، ثانیا یکی از این سه تا مجوز وقف اتفاق افتاد، یکی از این سه مسوق وقف اتفاق افتاد، یجوز بیعه و یجوز صرف و سمنهی فی مصالح هم علا حسب استحقاقه هم. تمام. فإن لم يحصل شيء من ذلك، ذلك یعنی مصدقات سگانه‌ای که بالا گفتیم، لم یجوز بیع الوقت علا وجه من الوجود، حتی منقطعه اما حق فروش وجود نداره. خب حالا فقط فروش بود؟ میگه نه، ولا یجوز هبت الوقت ولا یجوز الصدقت بالمال الموقوف، نمیشه صدقه بدی بره. این عبارت صریح بود در تفکیک بین منقطع و معبد. و حکیه حکایت شد عن المختلف علامه حلی 726 و جماعتون، غیر از علامه حلی جماعتون کی میشه؟ یا رب العالمین، جناب ابن فهد حلی و جناب فاضل مقداد و ابن فهد، فکر کنم 4 800 و
بین 830 تا 40 فاضل مقدادم همینطور که 830 یک 840 این حدودا. بله بله خیلی خوب. حکیه چی؟ نسبت و تفصیل، تفصیل یعنی الف لام عهد ذکری بین معبد و منقطع الالحلبی، حلبی یعنی که ابو الصلاح. تمام شد. لکن العبارت المحکیت عن کافی ابو الصلاح لا تساعده، بل ربما استظهر منه از اون عبارت ابو الصلاح در کافی المنع على الاطلاق. ما ابو الصلاح از قول یک بدونیم بهتر است، فراجه. تمام شد. و حکیه التفصیل المذکور همین منقطع و معبد عن الصدوق اعلی الله مقام 381. خب شیخ میفرماید که والمحکی عن الفقیه، فقیه یعنی من لا یحضر، انه قال، جناب صدوق فرمود که بعد روایت علی ابن مهزیار العاطیه، ان شاء الله ادله نقلی وقفو که خوندیم اونجا روایت رو میخونیم، قال صدوق، این که شرح صدوقه یعنی عقول صدوقه، ان هذا وقف کان علیهم دون من بعدهم، ادامه نداره یعنی منقطع، اما لو کان علیهم و علی اولادهم ما تناسلو، اگر برای اینها و بعد اولادشون بود تا آیندگان هر چقدر از اولاد بیاد نسلشون، و من بعد علی فقراء المسلمین، اگرم تناسل نبود و اولاد نبود بدیم به فقراء، الی ان یرث الله تعالی الارض و من علیها، اگر اینطور گفتیم دیگه لم یجز، لم یجز، یجز بخونیم بهتره، لم یجز جایز نیست بیعه ابدا. پس معبد قابل مبایعه نیست، اما موقت بله. این عبارت هم صریح بود، پس صدوق هم اومد این تو این دسته قرار گره. خیلی خوب، میخواید دیگه بقیهش بذاریم برای جلسه بعد؟ خوب خوندیم، زیاد خوندیم، کم نخوندیم. و صلی علی محمد و آل محمد.